سبک فرشی به خونمون میاد؟ کلاسیک یا مدرن؟
بهشتی.
نه، منظورم اینه که طرح و رنگش چی باشه.
بهشتی
یعنی چی؟
یعنی کافیه بریم فرش بهشتی، هر سبک و رنگ و نقشی که دلمون بخواد اونجا هست.
هر سبک و رنگ و نقشی؟
تنوع فرش بهشتی اونقدر زیاده که امکان نداره دست خالی برگردی.
فرش بهشتی.
کفش نخریم؟
کفش؟ بخریم، جمعه بخریم.
یه سر بریم خونه مامانم اینا؟
چرا که نه، بریم جمعه بریم.
بابا یه جایی نریم؟
کجا؟
تئاتری، سینمایی.
بریم جمعه بریم.
میگم بریم شهر لوازم خونگی،
شهر فرش.
چی کار کنیم؟
خرید.
امروز چند شنبه؟
دوشنبه.
پاشیم بریم.
حالا چرا جمعه نریم؟
از آنجایی که در روزهای جمعه به دلیل استقبال کم نظیر شما با ازدحام جمعیت روبرو هستیم، پیشنهاد ما برای تجربه خریدی راحت‌تر مراجعه در روزهای شنبه تا پنج شنبه می باشد. شهر فرش، شهر لوازم خانگی.
یکی از خطراتی که وقتی انسان درست به عمقش فکر میکنه تن انسان میلرزه، مسئله جمعیت.
مؤلفه اقتدار ملی، ارتقا، پویایی و بالندگی جمعیت جوان.
مسئله جمعیت رو جدی بگیرید. جمعیت جوان کشور داره کاهش پیدا میکنه. جمعیت جوان کشور داره کاهش پیدا میکنه.
ثروت خاموش. با نام و یاد خداوند بخشنده یکتا، هموطنان عزیزم، همراهان صمیمی رادیو اقتصاد سلام، اوقات شما بکام. امیدوارم هر کجایی که هستید سلامت و تندرست باشید. ممنون از حسن اعتماد و انتخابتون برای شنیدن برنامه ثروت خاموش بر روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز شبکه رادیوی اقتصاد. همونطور که میدونید این برنامه، یعنی ثروت خاموش، برنامه ویژه هست که به مسائل مرتبط با حوزه جمعیتی کشور میپردازه و اغلب نگاهی اقتصادی به این موضوع داره. امیدوارم مجموع موضوعاتی که در این برنامه هر هفته مطرح میشه مورد استفاده شما خانواده های عزیز قرار بگیره. دوستان، از تاریخ ابلاغ سیاست‌های کلی جمعیت از سوی مقام معظم رهبری که در تاریخ 3 اردیبهشت سال 93 ابلاغ شده حدود 8 سال می‌گذره. یکی از بندهای این سند، یعنی بند 2 اون، به موضوع جمعیت، رفع موانع ازدواج، تسهیل و ترویج تشکیل خانواده، افزایش فرزند، کاهش سن ازدواج و حمایت از زوجهای جوان و توانمندسازی اونها در تأمین هزینه‌های زندگی و تربیت نسل صالح و کارآمد می‌پردازه. اما اینکه ما در اجرای این سیاست‌ها چقدر موفق بودیم، سؤالیه که هر هفته پرسیده میشه. وقتتون بخیر باشه هموطنان عزیزم، متشکرم از اینکه با ما همراه هستید. موضوعی که این هفته در برنامه ثروت خاموش به اون میپردازیم شاید برای خیلی از خانواده ها یک موضوع جدی باشه، خصوصا برای زوجین جوان، بحث نگرانیشون از آینده کودک و مباحثی که واقعی هست ولی انقدر بزرگ نمایی شده در خانواده ها که ترسش از خود موضوع شاید بیشتر. به جهت اهمیتی که این موضوع داره امروز در برنامه ثروت خاموش به همین مبحث میپردازیم، نگرانی والدین از آینده کودک، که خواهش میکنم شما هم در این مبحث حتما با ما همراه باشید و نظراتتون رو به ما بگید. 162 شماره تلفن سررقمی سازمان و سامانه پیامک 30637 که میتونه منتقل کننده نظرات شما باشه. جناب آقای خسرو عقلی خسرو شاهی، کارشناس ارشد روانشناسی مثبتگرا، فعال فرهنگی حوزه کودک و خانواده با ما هستند تا این موضوع رو موشکافانه بهش بپردازیم. آقای خسروشاهی سلام عرض میکنم، خوش آمدید به ثروت خاموش.
من هم سلام عرض میکنم و امیدوارم که مباحث کاربردی باشه و
انشاءالله
مفید باشه برای خانواده.
این فکر میکنم دیگه حداقل توی خانواده ها یکی دوبار به گوشمون خورده که به زوجای جوان وقتی میگیم چرا بچه دار نمیشی، میگن آینده بچه چی میشه و این نگرانی رو واقعا دارن، در اینکه این نگرانی واقعیه و باید باشه و عقلانیه که باشه، ولی واقعا آیا انقدر نگرانی وجود داره که ما کل صورت مسئله رو پاک کنیم؟
بله، خیلی نکته مهم هست و من اجازه میخوام که کمی دستبندی شده بحث و عرض بکنم
خدمت.
ببینید، بیایم اول ببینیم آیا تک فرزندها رفاه خواهند داشت، آسایش خواهند داشت. نیا کنید در تک فرزندی و کم فرزندی از همون ابتدا رفاه کودک خیلی پایینه. چرا؟ چون همبازی نداره. ما اگر فرصتی بشه شلی راجب میزان رضایت از زندگی مخصوصا دورهای مختلف عمر یک انسان مخصوصا در کودکی صحبت بکنیم، بازی نون شب بچه است که هم باعث رشدش میشه و هم باعث رضایت از زندگیش میشه که ما همین اول ابتدا ازش گرفتیم. پس به عبارتی اگر ما واقعا به فکر بچه هستیم باید براشون خواهر برادر بریم. این از ابتدای کار. این عدم رضایت از زندگی همینجور هی منتشر میشه و همینطور وقتی سن کودک میره بالا ما میخوایم اینو با سایر چیزهای دیگه تامین کنیم و این فقط کودک رو که داره به نوجوانی تبدیل میشه تبدیل به یه آدم پرتوقعی میکنه که هیچگاه اون سطح رضایت لازم رو پیدا نمیکنه و کم کم اصلا نمیدونه اصلا برای چی داره زندگی میکنه. این خودش رو در سنین بالاتر در بالا رفتن سن ازدواج خودش رو نشون میده. مگه ما نگران نبودیم که این بچه ها آینده خوبی داشته باشن؟ این نوع نگرش از چه از نظر مباحث نگرانی های رفاه خانواده، نگرانی های تربیتی و نگرانی آینده کودک همه باعث میشه که اینها یه عدم تعادل در تفکر نوجوان و جوان ما به وجود میاره و این باعث میشه که دیر زیر پار مسئولیت بره. اگر دختر باشه خیلی نگران از اینه که در واقع میتونه وظایف شوهرداری رو انجام بده و اینکه اصلا میتونه به کسی اعتماد بکنه و غیره. حالا اینها به فرض که ازدواج هم کردن، شاغل هم شدن، حالا ببینید چه اجتماعی ما داریم. طبق آمارایی که حالا کارشناسان محترم تو سایر برنامه‌ها فرمودن، ما در 20 سال آینده حدود 20 میلیون فقط آدمایی داریم که نیاز به حمایت دارن. خب اینا کار کردن 30 سال 35 سال و باید حمایت بشن. به عبارت اینا هیچ درآمدزایی برای کشور ندارن ولی خب باید حمایت بشن. تو اون شرایط همین کوچولوی ما که ما نگران آیندهش بودیم هم سن بازنشستگیش بالا میره، هم احتمالاً یه سری حقوق باید ازش بیشتر کسب بشه، مثلا حق بیمه بیشتری ازش باید کسب بشه، رفاهیت اجتماعی به شدت میاد پایین چون کلا نیروی کار کم شده، تولید داخل کم شده. اتفاقاتی که ممکنه در جنب این کار بیفته اینه که خب کشور چون احتیاج به نیروی کار حالا پیدا میکنه، ممکنه که از کشورهای دیگه با فرهنگهای دیگه وارد کشور بشه.
این ملاز امنیتی هم میتونه کشور رو به خطر بندازه.
اول فرهنگو بدونیم بعد برسیم به امنیت. ببینید شما همین الانش ما میبینید دیگه، ما توی خانواده مثلا توی آپارتمان 4 واحدی یا 10 واحدی فرهنگای مختلف داریم، بعضا ممکنه به چالش بیفتیم. شما ببینید ممکنه توی همین کوچولوی شما که فردا شده یه جوانی که ازدواج کرده باید با این استانهای مختلف قرقیزستان، تاجیکستان، افغانستان، پاکستان، هندوستان همجوار بشه و این واقعا خیلی دور از ذهن نیست. خب اینها با خودشون فرهنگ میارن، اینها با خودشون سبک زندگی میارن، با خودشون دین میارن،
چالش میارن.
حالا ببینید چالشاش کجا شروع میشه؟ اون موقعی که اینا ناحیه‌های به اجتماع کشیده میشه، شما حالا باید با اینها تعامل داشته باشی، اونجا چالشای همین فرزندی که شما نگرانش بودی شروع میشه دیگه. یه خوده که بریم جلوتر اینها وارد حوزه‌های تصمیم گیری میشن، از اینا نماینده مجلس در میاد، انجا رئیس جمهور در میاد، خب تابعیت میگیرن دیگه. خب ببینید ما اینو میخواستیم واقعا؟ خب اگه گذشته های ما با ما همچین کاری میکردن و الان ما از مثلا دورورمون از هر 10 نفر 9 نفرشون از سایر ملیت ها بودن، ما به پدر مادرمون آفرین بارکلا میگفتی.
انقدر این ترسیمی که کردین ترسناکه آقای خسروشاهی، که امیدوارم مسئولین هم این رو شنیده باشن. یعنی واقعا آیا این تصویر رو از ذهن گذروندن که امکان داره این اتفاق در کشور ما بیفته و این شیب تندی که ما به سمت سالمندی داریم میریم و این جمعیت سالمند دهه 60 که بدون هیچ زیرساخت و پشتوانه‌ای داره وارد اجتماع ما میشه چطور قراره که نگهداری بشن؟ خیلی از دهه 60 های ما هنوز در آستانه ازدواجن، یعنی فرزند که ندارن هیچی، ازدواج هم نکردن و این مشکل رو ما داریم. خیلی هاشون درگیر تک فرزندی هستن که این بچه های بدون پشتوانه عاطفی و با خالی بودن بانک عاطفی باید وارد اجتماع بشن. اینا همه موضوعاتیه که اگر بشینیم یه بار جدی راجع بهش فکر کنیم در هر مقامی که هستیم، شاید نگرانیمون از آینده کودک کمی رنگ ببازه و منطقی تر به این موضوع نگاه کنیم. موضوع مهمه، حتما کارشناسان دیگری هم به جمع ما اضافه میشن که راجع بهش صحبت کنیم. اجازه بدید یه بخش گزارشی بشنویم ببینیم نظرات مردم چیه، بعد برمیگردیم در ادامه باز هم باشیم.
سلام شنوندگان گرامی، خیلی سپاسگزارم که امروز هم همراه ما هستید با ثروت خاموش. مجردید یا متأهل؟
متأهل هستم.
چند فرزند؟
دو فرزند، ایشالله سومی تو راهه.
متأهل.
من متأهل.
صاحب چند فرزند؟
دو تا.
من متأهلم.
من متأهلم، دو تا بچه دارم.
شما وقتی میخواستید صاحب فرزند بشید چقدر نگران آینده فرزندتون بودید؟
بله خیلی، برای اینکه آینده بچه اصلا خیلی مهمه، چجوری تربیتش کنیم، چجوری تحویل جامعهش بدیم.
خب مثلا هر خانواده ای هست، آره، چون انقدر امروز میری یه وسیلهی رو میخری یه قیمت، فردا میری، حالا فردایی میگن مثلا 10 روز دیگه میری خرید کنی، این قیمت تغییر کرده
100%. برای اینکه من مسئولم در قبال این بچه، این یک امانتیه که به من تحویل داده شده و من اونو باید به نحو احسن به جامعه و خدا تحویل بدم.
این نگرانی منطقی یا هیجانی؟
منطقیه، چون که بچه آدم از خود آدمه، از خون آدمه، و اینطوری نیستش که هیجانی باشه.
غالبا هر دوش وجود داره، هم هیجانی هم منطقی، همش برای انسان به وجود میاد، فرق نداره.
منطقیه، همه هم اینو و همین کار باید کنن. ببین من اینقدر دادم مثلا تحصیلاتم اطلاعات عمومی باید بالا باشه که به قول معروف بچه‌مو قشنگ تحویل جامعه بدن.
نظر مردمو شنیدیم، نظر شما چیه؟ شما چقدر نگران آینده فرزندانتون هستید؟ در فنای خدا شاد باشید.
ثروت خاموش رادیو اقتصاد، برنامه ای که در حوزه جمعیت با شما به صورت تخصصی صحبت میکنه. نگاه ما عموما نگاه اقتصادی هست، اما در حوزه ها و محورهای دیگری هم این مباحث رو مورد بحث و بررسی قرار میدیم با حضور کارشناسان محترم. موضوعی که این هفته داریم بحث نگرانی والدین هست از آینده کودک و آیا این نگرانی چقدر موجب شده که بر رشد فرزندآوری در کشور مؤثر باشه. آقای خسروشاهی، مبحث دیگری باقی مونده در این بله. خصوص تا مهمان عزیزمون به ما بپیوندن.
ببینید، یکی دیگه از اون اتفاقاتی که در کم فرزندی وجود داره، حمایت های اجتماعی به شدت میاد پایین. یکی از فاکتورهای حمایت اجتماعی خانواده هستن. شما ببینید فرزندهای آتی ما دیگه نه دایی دارن، نه عمه، نه خاله.
خیلی هاشون با این عبارت ها آشنا نیستن متاسفانه
و اصلا تجربه نکردن. خب شما ببینید یه اتفاق خیر و شری به قول معروف اتفاق میفته، ببینید چقدر آدم میاد الان مثلا مسجد، شما میگیرید ببینید چه مسجد پر میشه، همین پسرم و دخترم و پسرخاله ها، همین فامیل حالا تو عروسی مثلا مشارکت میکنن، شما یه حجی میرید کمکتون میکنن، اما ببینید دیگه تمام اینا تعطیل میشه. حالا بگیم اینا پیشکش، بگیم اشکال نداره، ما خودمون یه جور تنظیم میکنیم، با هیجاناتتون میخواید چیکار کنید؟ شما احتیاج دارید که با یکی درد دل کنید، شما میخواید برید وامی بگیرید یکی ضامنتون بشه، برید با یکی مشورت کنید، ببین اصلا اینا دیگه وجود نداره. حتی بذارید یه خود اینوری صحبت بکنیم، بذارید یه کمی امروزی صحبت کنیم راجع به مطالبه گری. شما ببینید الان فرض کنید یه نفر به هر دلیلی خدا نکرده از دنیا میره توی خیابون، چند نفر میان برای مطالبه این که آقا این چی شد بالاخره، اینو کی کش کی زد، ها؟ چون حمایت اجتماعی دارن. ولی تو اون موقع همین یه دونهی که شما در واقع دادی به این جامعه، بعد خودت هم دیگه یا نیستی یا خیلی کم توان شدی، این نه دایی داره نه پشتوانه‌ای داره نه کسی هست که بره مثلا یه دادخواستی برای این تنظیم کنه. ببینید اینا همه چیزایی که واقعا وقتی ما بهش نگاه میکنیم وجود داره. اتفاقا در غرب این براشون یه چالش بوده، به خاطر همین الان شما می‌بینید سربازا اگه 1000 تا هم سرباز کشته بشه اتفاق خاصی نمیفته تو آمریکا. چرا؟ چون اینا یا پرورشگاهی بودن که اصلا پدر مادر نداشتن، یا مثلا نهایت یا یه پدر داشتن یا یه مادر. خب یه پدر یا یه مادر مثلا میتونه تظاهرات را بندازه مثلا بر علیه جنگ، ولی خب شما اگه فرض کنید یه همچین اتفاقی به ناحق توی کشورهای این طرفی شرقی مثلا اتفاقی، یه دفعه میگه سیل عظیمی میان و در واقع مطالبه گری میکنن. اینا همین همش چیزایی هست که در واقع فرزندهای آتی ما هستن، از این حمایت ها برخوردار نیستن. یه بحث دیگه بحث خود رفاهیات اجتماعیه. ببینید شما وقتی تعداد فرزندان کم شد قطعا خدمات عمومی کم خواهد شد. مثلا شما الان یه ربع فاصله دارید تا اولین مدرسه که بچه‌تون رو ببرین، اون موقع باید 2 ساعت برید. چرا؟ چون همه مدارس همه تعطیل میشن دیگه، اینا باید متمرکز بشن مثلا تو مرکز شهر. چقدر حالا باید پول سرویس بدید، چقدر باید مشکلاتی که حالا نمیتونی تنها بفرستی، اگر بفرستی با کی بفرستی. یا مثلا فرض فرمایید خدمات عمومی هم کم میشن، مثلا شما دیگه دولت با توجه به اینکه باید هزینه های مثلا بازنشسته ها رو تامین کنه، کلی هزینه های امنیتش بالا میره، هزینه های مجبور میشه خیلی چیزا رو وارد کنه. چرا؟ چون تولیداتش کم شده، نیروی کار کم داره. خب رفاهیتتون کم میشه، اتوبوس کم میشه، حتی خدمات فرض فرض شهرداری اینا کم. اینا واقعیاته که ما باید ببینیمشون. خب اینا از یه جایی باید در بیاد دیگه، یا باید بگیم هی نفت رو بفروشیم و به مردم کمک کنیم، یا باید بگیم تولید ناخالص رو بالا ببریم دیگه. وقتی نیروی کار کم شد خب به تبع درآمد دولت هم کم میشه، اونهایی که حق بیمه میدن کم میشن، خب دولت همش باید از جیب پرداخت بکنه. و نکته دیگه این که همون بحث امنیت که شما فرمودید، ببینید خیلی از اینایی که الان مهمان ما هستن، خب اگه اینا قرار بود امنیت حفظ کنن، خب امنیت کشور خودشون رو حفظ میکردن. حالا شاید بگید که اونجا چارچوبی نداشت، رهبری نداشتن، ولی واقعا یکمی کلامون رو قاضی کنیم. اونایی که از این ور اونور فرار کردن اومدن، یا به نوعی اومدن تو کشور ما و متاسفانه اینا از تخصصهای خیلی بالایی هم برخوردار نیستن، غیر از مهاجرتهای ماست. خب ما نخبه هامون مهاجرت میکنن میرن، سرمایه هامون میرن، اما اونایی که وارد اینجا میشن چی؟ خب ببینید اینا همه عزیزان ما هستن و روی چشم ما هستن، ولی خب ببینید ما باید واقع نگر باشیم.
تبعات اجتماعی امنیتیشون نمیشه. بله
خب اگر خدای نکرده یه واقعه، یه حمله، یه اتفاقی با... کی میخواد دفاع کنه؟ ما چقدر مگه نیروی دفاعی، حالا نیروی دفاعی جوان داریم که میتونه جلوی مثلا یه هجمه رو بگیره، چه تو حوزه‌های فرهنگی، چه تو حوزه‌های نرم و چه تو حوزه‌های سخت.
بله بسیار عالی، خیلی متشکرم. یه بخش از برنامه رو بشنوید، برمیگردیم با شما هستیم. دو خط ارتباطی برنامه رو فراموش نکنید، سامانه پیام کوتاه 3036-37، شماره تلفن 162 که به صورت 24 ساعته پذیرای صحبت ها و نظرات شما دوستان عزیز هستن. نگرانی والدین از آینده کودک و تأثیری که میتونه بر رشد فرزندآوری در کشور داشته باشه.
تناکم تناسل تکسر،
ریحانه اجتماع به فرزندانمان پایانی ندارد، اما ما مادران ایرانی به هر جهت و ضرورتی که کار تمام وقت و نیمه وقت را قبول کرده ایم، از دولتمان می‌خواهیم کمکمان کند. کمک بشود بتوانیم به مسئله مادری و خانه‌داریمان برسیم. با مرخصی‌ها، با زمان مناسب بازنشستگی و مدت کار روزانه مناسب. چشم امید مادران ایرانی به چاره اندیشی و تدبیر مدبرانه شماست. مهمترین مسئولیت یک زن در خانواده، بقای نوع بشر و رشد و بالندگی استعدادهای درونی انسان است.
خیلی متشکرم از همراهی صمیمانه شما دوستان عزیز. در این بخش از برنامه کارشناس دیگری به جمع ما اضافه شدند به صورت تلفنی، جناب حجت الاسلام والمسلمین مهدی سجادی امین، عضو هیئت علمی پژوهشکده زن و خانواده. حاج آقای سجادی سلام عرض میکنم خدمت شما، متشکرم از اینکه با ما هستید.
خواهش میکنم، بنده عرض سلام و احترام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز.
خیلی متشکرم، ممنونم. آج آقای خسرو شاهی هم دیگر کارشناس محترم ما، کارشناس ارشد روانشناسی مثبتگرا، فعال فرهنگی در حوزه کودک و خانواده با ما هستن و صدای شما رو میشنون. بحثمونم نگرانی والدین هست از آینده کودک. از نگاه شما این نگرانی رو بررسی کنیم، چقدر این نگرانی ها واقعیه و اگر صورت واقعی مثل امروز به خودش بگیره چه آینده ای رو متصور خواهیم شد در ایران؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت کارشناس بزرگوار برنامه را عرض سلام و احترام دارم.
متشکرم.
خواهش میکنم. ببینید، مسئله نگرانی در رابطه با فرزندآوری خب حالا ابعاد مختلف و متعددی داره. یعنی خانواده ها وقتی با مسئله فرزندآوری، اصل فرزندآوری یا تکثیر نسل که هر دوی اونها میدونیم از نگاه آموزهای دینی ارزشمنده و مطلوبیت داره، یعنی هم اصل فرزندآوری هم کثرت و تعدادشون، منتها خانواده از چند بود نگرانی دارن نسبت به مسئله فرزند. یکی حالا معمولا جور کالا مطرح میشه، یکی مباحث اقتصادیه و یکی هم مباحث تربیتیه در حقیقت، که دو بعد اصلی نگرانی است. خب در رابطه با هر دو مسئله، یعنی میشه ما هم مباحث رو از نگاه آموزهای دینی مورد بررسی قرار بدیم و هم از نگاه حالا آموزهای عام‌تر و فرادینی در حقیقت. من حالا نمیدونم چقدر فرصت دارم. من
خواهش میکنم فرصت داریم ها جاقا، در حالا ابتدای کلام خواهش میکنم 3-4 دقیقه بیشتر تبیین بفرمایید موضوع رو از نگاه خودتون و اینکه حالا چه فعالیت های واقعا توی کشور باید صورت بگیره که این نگرانی از بین بره.
درسته. ببینید، اون نکته اصلی که مهمه در زمان ما اون تغییر نگرش هاست، یعنی تغییر سبک زندگی که مرحله عینی نگرش ها و اندیشه ما نسبت به یک مسئله، یعنی وقتی بینش و نگاه ما به یک مسئله تغییر کنه قاعدتا در رفتار و عمل کرده ما هم تأثیر میگذاره. ما اگر بخوایم به مسئله فرزندآوری ریشه‌ای و عمیق نگاه بکنیم، در مرحله اول باید به مسئله نگرش و نگاه و بینش خودمون مراجعه کنیم و یه بازنگری نسبت به این مسئله صورت بگیره.
بله.
یعنی وقتی ما در نگاه خودمون، در اندیشه خودمون وجود فرزند رو مثلا یک کسی بدونیم که خب میخواد در این ما محدودیت ایجاد بکنه، آزادی ما، راحتی ما رو تحت شعاع قرار بده و دنیایی که بر پایه اومانیسم و انسان و لذت‌گرایی و راحت طلبی شکل میگیره و ترویج میشه، این بینش قاعدتا خیلی نمیتونه طرفدار فرزندآوری و کثرت نسل باشه. همینجوری که توی جوامعی که این نگاه ها غالبه اینو میبینیم که بحران کمی جمعیت در حقیقت تو خیلی از کشورها به چشم میخوره.
بله.
وقتی ما مبانی فکریمونو نسبت به اصل زندگی، نگاهمون به زندگی، نگاه این که حالا در دنیا هستیم و این مقدمه‌ای برای آخرت و امثال اینهایی که آموزهای دینی ما رو تشکیل میدن و نگرش و بینش ما رو طراحی میکنن، اگر نسبت به این بازبینی صورت نگیره، شاید نتونیم به راحتی خانواده ها رو قانع کنیم و خانواده ها خودشون قانع بشن در حقیقت برای مسئله فرزندآوری و تحمل سختی هایی که حالا فرزند داره، حالا با همه فوایدی که داره ها. من در نگاه ابتدایی خدمتون عرض میکنم که قاعدتا این تغییر نگرش و بینش باید صورت بگیره تا سبک زندگی ما در حقیقت اصلاح بشه و نگاه ما به دنیا. من حالا یک مقدمه رو عرض میکنم، شاید اگه فرصتی دیگه بود یکم بحث تفصیلی رو خدمتتون عرض میکنم. ببینید، این که عرض میکنم نگاه ما به دنیا باید تغییر کنه، خب بهترین مرجع و منبع برای اینکه واقعیت انسان، واقعیت دنیا برای ما روشن بشه و ترسیم بشه، غالبا منابع دینیه. یعنی با این پیش‌فرض که همه ما اینو قبول داریم که در منابع دینی به روشنی نگاهی به ما القا میشه که هم تحمل دنیا و سختی‌ها و مشکلاتش برای ما آسان میشه و هم فلسفه و حکمت اونها رو میدونیم و هم میتونیم بر اساس اونها عمل کرده خودمون رو در حقیقت طراحی بکنیم.
بله.
مثلا یک نکته که خیلی مهمه تو بحث فرزندآوری مسائل اقتصادیه و سختی‌های اقتصادی که ممکنه وجود فرزند جدید توی زندگی تحمیل بکنه. منتها وقتی ما به مباحث دینی مراجعه میکنیم میبینیم که یک قاعده مندی تو تحولات اجتماعی و تحولات فردی وجود داره. یعنی در این حالی که ما باید برنامه ریزی کنیم برای زندگیمون که تحت عنوان تقدیر معیشت مثلا در بسیاری از منابع دینی اشاره شده، که مثلا اشاره میکنه به برنامه ریزی حضرت یوسف علیه السلام برای اون مسائل اقتصادی و مشکلاتی که در اون بره داشتن، در این حال در نگاه دینی اسباب و مسببات، حالا چه مادی و چه معنوی، منحصر به عوامل مادی نیست.
بله.
یعنی اینجور نیست که ما فقط دو تا چارتای مادی رو لحاظ بکنیم و بر اساس اونها تصمیم بگیریم. یک سری عوامل دیگه‌ای هم در گشایش زندگی ما، در امور اقتصادی ما و در برنامه ریزی که در زندگی میخوان داشته باشیم مؤثرند. مثلا ما در آموزهای دینی بین تقوا و بالاخره رعایت حریم الهی و مراعات دستورات الهی و گشایش در زندگی و بهره‌مندی از رزق و روزی، مخصوصا رزق و روزی پیشبینی نشده، اون من حیث لا یحتسب به تعبیری، ارتباط وجود داره.
بله.
یعنی کسی که تقوای الهی رو رعایت میکنه، اراده خدای متعال و خواست خدا رو مقدم بر میل و خواست و هوای خودش قرار میده، خب این قاعدتاً تأثیرش رو تو زندگی میبینه. مثلا وقتی خدای متعال به روشنی در سوره طلاق آیه 2-3 میفرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و من یتق الله، کسی که تقوای الهی رعایت بکنه و خدا رو در امور زندگی خودش اولویت اول قرار بده، نه خواست خودش و خواست دیگران، چند تا اثر داره. یجعل له مخرجا، خدا خودش مسیری رو برای عبور از تنگناها براش ایجاد میکنه، یعنی اراده جعل الهیه. و یرزق من حیث لا یحتسب، و روزی و رزق از جایی که اصلا گمانشو نمیکنه بهش میرسونه. این گمانش نمیکنه همون مواردیه که ممکنه ما توی محاسبات مادی خودمون اونها رو لحاظ نکرده باشیم.
بله.
ولی تأثیر داره.
بسیار.
این یک نکته.
بله.
مثلا اینی که عرض میکنم ما تغییر نگرش باید توی این مسئله صورت بگیره، چطور مثلا نسلهای قبل ما با اینکه مثلا فرزندان زیادی داشتن، این دغدغه مسائل اقتصادی، مسائل گرفتاری های مادی اولویت اول تو مسئله براشون نبود، یعنی یک مسائل دیگه رو هم دخیل میکردن، بر اساس اون عمل میکردن و توی عمل کرد و سبک زندگی تأثیر میگذاشت. یا مثلا وقتی خدای متعال میفرماید دچار اشتباهی شد، دچار خطایی شد توی زندگی، خب انسان بالاخره مبرر از این چیزا نیست در شرایط معمولی ماها، اما اگه برای جبران اون قدم برداشتید
بله.
و کاری کردید، این تأثیر تو رزق روزی میگذاره. مثلا در سوره مبارکه نوح میفرماید و یا قوم استغفر ربکم، از پروردگارتون آمرزش بخواین، استغفار بکنید
بله.
جبران کنید کمی کاستی هایی که تو زندگی داشتید نسبت به خودتون، نسبت به خداوند، نسبت به انسان ها.